بسم الله الرحمن الرحیم. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت نخستین غزل 19 که از جمله غزلیات برگزیده است، نکاتی رو در باب عیار مختصرا عرض کردم و همینجا بر این نکته تأکید کنم که آنچه بیان شد به اختصار بود و ضرورت دارد کسانی که در این قلم رو به دنبال ادراک بیشتر یا طلب معنای افزون ترند به منابع خاص مراجعه کنند که برخی از این منابع رو عرض کردم و برخی منابع دیگر، مثلا فتوحات‌نامه سلطانی و دیگر. تکرار میکنم، برخلاف جلسات اول که ممکن بود یک اصطلاح چند برنامه را به خود اختصاص دهد، در منش جدید و روش جدید بنابر اختصار است، لکن عمق مطلب، لب به مطلب بیان می شود و دوستان ادامه آن را باید در منابع کامل تر جستجو کنند. اگر انشاءالله زمانی رسید که این سخنان تبدیل به متن شد، چون محدودیت در متن وجود ندارد، این اصطلاحات در آنجا انشاءالله به صورت کامل تر ارائه خواهد شد. و اما بیت دوم غزل 19، شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ اگر در بیت نخستین سالک طلب منزل کرد، طلب آرامگه یار کرد، در بیت دوم به صراحت امارات می آورد، قرائن می آورد که منظور از این مه عاشق کش عیار حضرت حق است، زیرا در بیت دوم مسئله حضرت موسی است که تنها پیغمبری است که خداوند به صورت مستقیم با او سخن گفته و به همین دلیل او را موسی کلیم الله میگوییم و حق را در صورت تمثیلی به صورت شعله فروزان از یک شجره مبارکه دیده است. موسی به میعاد حق حاضر شد و حق با او مستقیما سخن گفت که آیات آن را می‌خواند. پس اگر بر بنیاد اصل پیوست معنوی بیت دوم غزل 19 را ادامه بیت اول بدانیم، در اصل تعریفی از مه عاشق کش عیار به دست دادیم، زیرا در بیت دوم بدون هیچ گونه تردیدی منظور حضرت حق است. اما اصطلاحات این بیت و حقیقت این بیت، وادی ایمن یعنی آن وادی که در دشت سمت راست وجود داره یا هست، اینجا ایمن هست که نسبتی دارد با همان یمین، یعنی سمت راست. البته ایمن، به ویژه اگر در قاموس اصحاب الیمین قرار گیرد، مطلق ایمن هم هست. آن ایمنی ایمنی دارد که به ایمان پیوند دارد. اصحاب یمین در قرآن از جمله رستگارانند و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ماء مسکوب و ظل ممدود و فاکهت کثیره. اصحاب یمین در قرآن از جمله رستگارانند، یعنی اصحابی که نامه اعمال خود به دست راست میگیرند، راستان. این گروه و این اصحاب ایمنند. چون ایمنند، بنا به ایمان و امنیت در قلمرو سمت راست قرار گرفتند. نکته ظریف آن که میان ایمن که دشت سمت راست است با ایمن ارتباط وجود، ارتباط به زبان ساده آن است که هر که بنا به ایمن از اصحاب یمین شد، این امنیت دل دارد، از عذاب حق مطلق مسئول است، زیرا به ایمان خود امنیت یافته و بنا به این امنیت در روز قیامت نامه اعمالش را به دست راستش داده. این نسبت بین ایمنی و ایمنی. اما چرا اصرار داریم ایمن بخوانیم؟ زیرا ممکن است یک نفر پیدا شود و بگوید شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. یعنی چی؟ یعنی شب تار است لکن ما به دار امنیت ره می سپاریم، یعنی به دار ایمان رحم سپار. نمی شود این خاند، گرچه می شود این گونه معنا کرد. چرا نمی شود خاند؟ چون آتش تور دارید و شب تار. شب تار و آتش تور هر دو اشارت مطلق به آیه 29 و 30 سوره قصص هستند، آنجا که موسی همراه با همسر و خانواده خود بعد از آن مدتی که چوپانی شعیب کرد و جان را آماده رسالت، اینک به سمت مصر بازگشتند. شبیست تار، شبیست تاریک. در قلمرو تاریکی آنچه بر جان انسان می نشیند وحشت است، ترس است. و شما تصور کنید این تاریکی در بیابان باشد که با خود نوعی سردی نیز به همراه دارد. موسی و خانواده اش به جایی رسیده اند که در دل این شب سردی و تاریکی در اطرافشان به صورت مطلق خیمه زده است. قرآن این معنا را چنین روایت میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما قضا موسى الاجل و سار به اهله آنس من جانب طور نارا. پس هنگامی که خدمت موسی به پایان رسید و روانه شد همراه با خانواده خود به سمت تور، یعنی از مدین بیرون آمد و راه مصر را پیش گرفت، در این مسیر از جانب تور، از طرف کوه تور، یک آتشی را دید. آن است من جانب تور نارا. کلمه موسا کلمه عبریست. مو در زبان عبری به معنای آب هست و سی یا شه، چون بین زبان عبری و عربی این تفاوت وجود دارد که سین عربی در عبری شین تلفظ می شود، سی یا شه به معنای نجات یافته و این از آب نجات یافته یا از آب کشیده شده اشاره به همون قصه است که چون از ظلم فرعون نوزادان بنی اسرائیل کشته می شده، مادر برای حفظ او رو در یک گهواره قرار داد و بر روی نیل روان کرد. چون موسی از آب گرفته شد یا از آب کشیده شد یا از آب نجات داده شد، مو شه یا سی یا سی شد یا سا شد موسی از آب کشیده شده یا از آب گرفته شده. به هر حال موسی از جانب طور این آتش رو دید، این نار رو دید. قال لأهلهم کفو انی آنست و نارا، به خانواده خود گفت اینجا درنگ کنید، من آتشی دیدم. و علی آتیکم منها به خبر او جذوت من النار لعلکم تستلون، شما همینجا باشید من بروم یا جرعه از این شعله بیاورم، قطعه از این شعله بر آتش بیاورم، یا خبری برای شما بیاورم، شما در همینجا باشید، شاید به واسطه این آتش ما به نور و روشنایی و گرما رسید. فلما آتاها نودی من شاط الوادی الایمن فی البقعة المبارکة، پس هنگامی که موسی رسید به اون میعاد، آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست، ناگهان در کجا؟ در وادی ایمن، در بقعه مبارکه، ناگهان موسی از درختی که در آنجا بود ندای شنید، ان یا موسی، که ای موسی، اینی انا الله رب العالمین. آن ندا از دل آن شجر موسی را مخاطب قرار داد که من اللهم، الله در عرفان اسم ذات است، من اللهم رب العالمین پروردگار جهان. بنا به روایت قوم یهود و همچنین بنا به روایت قرآن، موسی در آن ساحت به میعاد حضرت حق باریا. علاوه بر این ما آن 30 شبی که تبدیل به 40 شب شد و پیش از این در موردی و به اقتضای برخی ابیات به آن پرداختیم هم در باب این میعاد و موعد هست. فلذا چون به بیت دوم غزل 19 می نگریم باید دقیقا به مسئله آن شب تار و رؤیت آتش و از دل این آتش حق با موسی سخن گفتن رجوع کامل داشته باشه، اشارت کامل داشته باشه. چون نه تنها در ظهور و ظاهر اشاره کامل به آیات قرآن است، شب تار دقیقا در آیات مستتر است، وادی ایمن دقیقا در آیات سوره قصص مستتر است، نودی من شاق الوادی الایمن فی البقعة المباركه، و مهمتر آتش طور، چون در آیه قبل فرمود آنس من جانب طور نارا، هم اصطلاح طور آمده است، و البته اینجا عرض بکنم که طور مطلق کوه است مانند اصطلاح جبل، لکن چون کلمه طور به کار می رود ناخودآگاه ذهن سراغ طور موسی می رود که حق در آن جبل با پیغمبر سخن گفت از دل آتش، آتشی که از یک شجره مبارکه‌ای زبانه می کشید. عرض کردم چون پیش از این در باب این لحظات سخن گفتیم مجدد به سراغ آن نمی رود. آتش طور، وادی ایمن، شب تار، موعد دیدار، اینکه موسی به میعاد خوانده می شود، همه اینها در مقام ظاهر بیت را مستقیما به جریان بازگشت موسی از مدین و لحظه پردنش به مصر می سپارد، یا ذهن را به آن سمت و سو گسیل می دارد بدون هیچ گونه تردید. در قلم روی معنا نیز این نسبت آشکار است. صفاتی که در بیت نخستین گفته می شود صفات جان جانان است، به تعبیر سودی خانه جانان عاشق، یعنی همون حضرت حق. مه عاشق کش از جمله صفات حضرت محبوب است، حضرت معشوق است. هر کسی جز حضرت حق بکشد او باید قصاص شود، مگر اینکه در این کشتن حقی باشد. این حضرت حق است مه عاشق کش که می کشد و به هیچ مرجعی نیست، پاسخگو نیست، و این خود عاشق است که طلب این قتل میکند. مگر میتوان مه عاشق کش را در زندگی مجازی به کار برد؟ در زندگی مجاز آن که میکشد قصاص میشود. در حقیقت و قلمرو حقیقت این حق است که عاشق کشی میکند و این حق عمل می کند. این کشتن این حق است، همان حدیث من قتله، حدیث مشهوری که پیش از این تفصیلا به آن پرداختیم. پس چون در بیت نخستین صفات اشاره به حق دارد، در بیت دوم به کمال اولا چنین اشارتی ظهور دارد. تکرار میکنم، به کمال اولا چنین اشارتی ظهور دارد، زیرا موسی چون راه وادی ایمن در پیش گرفت در آن بقعه مبارک در کوه طور کرا دید جز خدا؟ مگر به صراحه نفرمود ان یا موسی، که ای موسی اینی انا الله، به درستی که من الله هم رب العالمین، پروردگار تمامی جهانیان، تمامی جهانیان، چون معنا صراحت دارد و ظهور دارد، باید تمامی این غزل را به نحوی اولا بیان صفات حضرت یار دانست، آن مه عاشق کش عیار، و ثانیم استمداد و طلب از این که این موعد دیدار کجاست، این منزل میعاد کجاست. هم صفات یار بازگو می شود و هم در این حال طلب شود نشانی های منزل حضرت یار. ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. شب تار است ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست. آیا بر سالکان، بر عاشقان که در ظلمت نفس خیش تار نشین شبهای تار شدند، وادی ایمنی نشان داده می شود؟ آیا از دور طوری نماینده می شود و آنجا حضرت جانان نشان عیاری خود را باز می گوید؟ امید آن که این آتش طور بر جان طالبان و سالکان هویدا نمودار و ظاهر کرد. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.